ازش از نقشش گذشت و اینکه خب متاسفانه در فشار منابع ارزی هم بودیم، تخصیص و تامین ارز یه مقدار طول میکشید و همه اینها باعث شد که جریان تامین برنج وارداتی دچار اختلال بشه. نهایتا فکر میکنم چند روز گذشته سازمان حمایت قیمت نهایی برنج رو داد. برای برنج هندی، کیفی ترین برنج هندی نباید بیشتر از 59800 تومان به ازای هر کیلو باشه و برای برنج پاکستانی 66300 تومان. مادامی که برنج ارز ترجیحی میگیره، قیمت مصرف کننده نباید از این دو تا عددی که عرض کردم فراتر بره. در مورد بازار برنج ایرانی، خب خوشبختانه چند تا اتفاق مثبت افتاده. اول اینکه ما فصل در واقع ممنوعیت فصلی واردات رو یا دولت لغو کرد به دلیل حالا وضعیتی که داریم و نیازی که به واردات هست. این مسئله در کنار در واقع بهبود نسبی که در روند تخصیص و تامین ارز داشتیم که همچنان البته نیاز از تصفیه و تسهیل بیشتری بشه و همچنین تعیین تکلیف نرخ ارز واردات که اخیراً توسط وزیر محترم جهادکشاورزی اعلام شد، شرایط و شرایط به نشانه های خوبی رو در واقع به ما نشون میده. ضمن این که از روزهای آینده در واقع برداشت برنج کیفی ایرانی هم آغاز میشه و بر اساس شواهدی که ما داشتیم، خب قیمت برنج ایرانی هم کاهش قابل توجهی داشته، البته در سطح در واقع زنجیرهای اول تامین که خودش رو با تأخیر در واقع در سطح مصرف کننده، در سطح بازار و مصرف کننده نشون میده. انشاءالله اگر شرایط به این صورت باشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که بعد از یک سال، حدوداً یک سال، برنج به در واقع بازار برنج آرامش به بازار برنج برگرد.
امیدوارم که اینطور باشه. یه ادعایی هم مطرح شد، حالا ما پخش هم کردیم، توسط سخنگوی اتحادیه بنکداران مبنی بر این که برنج ایرانی رو یه سری شرکت‌های بزرگ هلدینگ‌ها اومدن از بازار جمع کردن در برهه‌ای و همه برنج رو خریداری کردن و بعد خب شدن قیمت گذار اصلی برنج و در واقع دلیل اصلی گرانی برنج ایرانی رو این مورد دونستن. چقدر موافقید با ایشون؟ چنین اتفاقی تا چه حد امکان پذیره در کشور ما و چه تضمینی وجود داره که در آینده اتفاق نیفته دوباره؟
ببینید، خب این متاسفانه از نظر کارشناسی نیست. اگر حالا ایشون مدرک و مستنداتی دارن که چه بهتر، در واقع ارائه کنن، ما هم استفاده کنیم. ولی واقعیت این است که آقای امیدی، سهم شرکت‌های بزرگ در برنج ایرانی رو مجموعاً روی هم فکر نمی کنم بیشتر از 10% باشه. یعنی شما با 10% قاعدتاً نمیتونید بازار رو مهندسی کنید. ببینید، خیلی از وارد کننده ها خب برنج ایرانی از سالها کار میکنن، روز کسب و کارشون هست. ولی میگم ماکسیموم این میزانی که در واقع خرید میکنن، نهایت 200,000 تن که هیچ وقت هم نمیشه. ببینید، حجم کل بازار برنج داخلی حدود 2,000,000 تن هست که حالا امسال یه ذره کاهش داشته به دلیل حالا مشکلات ذخایر آبی که داشتیم. ولی خب واقعیت این است که همون که عرض کردم، در سال گذشته یه پیش برآوردی از تولید داشتیم، اعلام شد 2,700,000 تن تولید داریم. متاسفانه با سطح زیر کشت 700,000 هکتار که آخر سال 1403 سرشماری مرکز آمار هم نشون داد که سطح واقعی زیر کشت برنج 491,000 هکتار، یعنی یک اختلاف قابل توجهی بین آماری که از طرف وزارت جهاد در واقع اعلام شد و سرشماری بررسی که مرکز آمار داد نشون میداد که در بهترین حالت در سال 1403 در کشور حدود 2,000,000 تن برنج تولید شده. و خب دلیل اصلی در واقع برهم ریختن بازار هم همین مورد بود.
پس دلیل اصلی فکر میکنید در واقع به نوعی کاهش تولید و نبود تناسب بین عرضه و تقاضا بوده دیگه، درسته؟
ببینید، کاهش تولید بوده، متاسفانه برآورد درستی هم نداشتیم از تولید. بر اون اساس برآورد نادرستی که داشتیم، خب اومدیم تصمیم گیری کردیم واردات، میزان واردات رو در واقع تعیین کردیم. خب وقتی واردات کمتر از نیاز واقعی کشور وارد بشه، خب ما به هر حال همواره کسری برنج داریم. با توجه به وضعیت فعلی هم که داریم، به نظر می رسد که در واقع تا سالهای آتی هم نیاز به واردات برنج هست.
بسیار خب، حالا که از اظهار نظرهای دیگران در خصوص برنج یاد کردیم و شما هم تحلیل کردین و پاسخ دادین. یه موضوع دیگری مرتبط با برنج وارداتی مطرح شده که اونم به نظرم خیلی عجیبه. با عنوان 1,000,000 تن برنج گم شده در خبرگزاری‌ها بهش پرداختن که برمیگرده به اظهار نظرهای یکی از مسئولان، نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی، در یک برنامه تلویزیونی که گفتن آقا سال 402 که جنگ اوکراین بود اعلام شد که به دلیل کمبود برنج 1,800,000 تن برنج وارد کشور شده. ولی خب ظاهرا 800,000 تنش وارد بازار شده و مصرف شده، در سالهای بعد هم به اندازه نیاز وارد شده و مصرف شده، و اون 1,000,000 تن ایشون حالا گفتن که معلوم نیست چی شد، گم شده. و از این خیلی حالا نمیدونم باید بگیم سوء استفاده کردن در فضای مجازی، تعبیر چگونه میتونه باشه؟ توضیح میدین در این رابطه هم؟
ببینید متاسفانه در کشور ما بدون دلیل و مدرک صحبت کردن خب خیلی راحته. من بخوام از جنبه کارشناسی این موضوع رو خدمت شما عرض کنم، بله در سال 1401 حدود 1,800,000 تن برنج وارد کشور شد که دو تا علت داشت. البته خب یه بخش قابل توجهش هم توسط خود دولت وارد شد، یعنی فکر میکنم در حدود 400,000 تنش فقط از طریق دولت وارد شد، بقیهش واقعا 1,400,000 تنش بودن بخش خصوصی وارد کرد. علتش چی بود؟ علتش این بود که در سال گذشته یعنی سال 1400 ما کاهش قیمت داشتیم و در سال 1401 جنگ روسیه و اوکراین شروع شد و خب میدونید بخش عمده ای از غلات دنیا در این دو کشور تولید میشه و خب یه نگرانی وجود داشت و یه مقدار بیشتر وارد شد.
بله
این عدد در واقع من منکر این نمیشم که بیشتر از نیاز وارد کشور شد، اما یه نکته‌ای که مخفول مونده اینه که در دو سال بعد یعنی 1402 و 1403 ما هر سال حدود 1,000,000 تن برنج وارد کردیم.
خب
و این در واقع میانگین بلند مدت کشور ما نشون میده که ما حداقل در کشور به 1,200,000 تن تا 1,400,000 تن برنج نیاز داریم.
بله.
اما اگر دقت داشته باشید در سال 1401، سال 1402 و حتی نیمه اول سال 1403 بازار برنج بسیار متعادل بود و هیچ افزایش قیمتی وجود نداشت.
بله.
و حتی دو سال بود که ثابت مونده بود. علتش چی بود؟ علتش همین مازادی بود که منتقل شده بود به این سالها.
آها، یعنی اون 1,000,000 که میگن گم شده به این سالها منتقل شده.
بله، به این سالها منتقل شده
در بازار پخش شده
رو پوشش داده و نتیجهش رو هم دیدیم، بازار بسیار آرام بود. ولی خب متاسفانه این در واقع به اتمام رسید، از اون ور ما کاهش واردات داشتیم و این خودش رو در واقع نیمه سال گذشته نشون داد.
بله. جناب خاکی، چون از آقای فرهادی صحبت کردیم، سخنگوی اتحادیه بنکداران و اظهار نظر ایشون و پاسخ شما، حالا خودشون هم آمدند. آقای فرهادی سلام.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای امیدی، در خدمت
شما. ارادتمندم، نمیدونم شنیدید یا نه، ما اظهار نظرهای شما رو پخش کردیم در خصوص فعالیت شرکت‌های بزرگ در حوزه برنج، خرید برنج ایرانی، و بعد با توجه به اینکه به گفته شما تمامی برنج رو خریداری میکنن، خب قیمت‌گذار اصلی هم میشن و میتونن به گرانی دامن بزنن. اما خب جناب خاکی معتقد بودن که این اظهار نظر خیلی کارشناسی نیست، چون نهایتاً 10% برنج ایرانی الان در اختیار این شرکت هاست و 90% به شکل دیگر عرضه میشه. پاسخ شما رو بشنویم.
خب ازم اولا سلام عرض میکنم خدمت جناب خاکی و از به حضورتون که در رابطه با بحث برنج های ایرانی، ما توی سالهای گذشته سال 1401-1402 با توجه به مصوبه‌ای که مصوبه داخلی وزارت جهاد داشتیم در این رابطه که باید کالا برنج ایرانی در قبال واردات برنج خارجی داشته باشیم، خب یه سری شرکت ها اولا ممانعت میکردن، بعدم دیگه مجبور چون دستوری بود مجاب شدن که این خریدار رو انجام بدن و میوردن به اجبارم به بنکدارا و عمده فروش ها اونو تحمیل میکردن. و از اون طرف به سال گذشته من عرضم این بودش که شرکت های بزرگ بیشترین حجم خرید رو توی شمال کشور رو داشتن، اینا هم به صورت اعتباری خریداری کردن، هم اینکه شاید نزدیک به بالای 50% از برنج های شمال رو خرید کردن و این شد که تعیین کننده قیمت برنج شدم. و از اون طرف ببین چه اتفاقی افتاد. حالا خریدن اینها مشکلی نبودش، این شد که یه دفعه ارزی که وزیر اقتصاد اومد برج توی بهمن ما اعلام کرد که ارز نیمایی به ارز توافقی تبدیل شد، این یه شوک بزرگی به بازار مواد غذایی و کالای اساسی شد و همین باعث شدش که یا نفروختن یا به صورت دو فاکتوره فروختن و یا به صورت قطعی شکانی به بازار عرضه کردن و تعیین کننده تقریبا قیمت برنج این شرکت های بزرگ شدن توی این برهه از زمان.
و میتونه سالهای آتی هم این اتفاق بیفته با این روند، درسته؟
بله.
میتونه سالهای آتی هم تکرار بشه با این روند این اتفاق دیگه؟
ببینید دیگه به هر حال برنج رفت بالا قیمتش و حالا برنج نو هم که داره وارد میشه، حالا شاهد اینی که برنج نو که وارد کشور میشه خب قیمت کاهشی میشه چون به هر حال اون عرضه بیشتر میشه نسبت به تقاضا و تولید بیشتر هستش. انشاءالله اگر اتفاق خاصی مثل بغض سال گذشته ما نداشته باشیم حالا قیمتش متعادل‌تر میشه، نه اینکه خیلی بیاد پایین.
نه ارزم نحوه عمل کرده این شرکت های بزرگ بود، خب بازم میتونن برن خریداری کنن دیگه، یعنی اگر شرایط فعلی باشه به گفته شما این امکان رو دارن. خب آقای خاکی شنیدیم صحبت های آقای فرهادی رو، پاسخ شما.
بله بنده هم عرض سلام دارم خدمت ایشون. من یه نکته تکمیلی در مورد صحبت هایشون عرض کنم. ببینید سال 1402 در ابتدای سال که خیلی صحبت این بود که برنج روی دست کشاورز مونده و در واقع باعث مشکلاتی شده، وزارت جهاد به صورت شفاهی از وارد کننده ها خواست که حالا مذاکرات شفاهی که داشتیم که در واقع وارد بشن برنج ایرانی رو خرید بکنن تا در واقع از این مشکل رو عبور کنیم، اما منوط نشد. یعنی نکته کلیدی اینجاست، واردات منوط به خرید برنج ایرانی هیچ وقت نبوده و نشده. گفتن من. که اگر شرکت های وارد کننده وارد بشن و برنج ایرانی بخرن، به ازای هر یک کیلو برنج ایرانی که میخرن ما 2 کیلو سب سفارش در واقع مازاد بهشون میدیم، نه اینکه مثلا از سهم بقیه کم کنیم و سهم این شرکت هایی که در واقع برنج ایرانی کار کردن رو بیشتر کنیم. به صورت یه سهمیه تشویقی، بهتر توضیح بدم، به صورت سهمیه تشویقی اینو گذاشتن. خب میگم فکر میکنم در اون سال فقط حدود 40,000-50,000 تن شاید ماکسیموم خریداری شد توسط شرکت ها که همون یک تلاطم متاسفانه نامطلوبی به بازار داد. همین ورود وارد کنندگان یه تلاطم نامطلوبی داد، قیمت برنج فکر کنم تا 30-40%، 50% افزایش پیدا کرد. ولی میخوام عرض کنم که این طرح اجرا هم نشد. یعنی حالا کاری نداریم که چه اتفاقاتی در بازار افتاد، شرکت هایی که اومدن برنج ایرانی خریدن به جز یکی شرکت خاص در هیچ کدوم از شرکت ها در واقع این سهمیه تشویقی داده نشد. آه. و در سالهای بعد هم این قضیه تکرار نشد. الان برنج ایرانی، واردات برنج ایرانی به هیچ عنوان منوط به خرید برنج ایرانی نیست،
واردات برنج خارجی.
بله
بله. خب این الان شما اظهار نظر پیشینتون که گفتین گفته های آقای فرهادی غیر کارشناسیه و اونقدری اثرگذار نیستن این شرکت ها نقض شد دیگه، یعنی الان پس تاثیرگذارن؟
ببینید این طور که میگم اگر ایشون مستنداتی دارن اصلا بدن، ما خودمون پیگیری میکنیم که اگر همچه اتفاقی افتاده ما خودمون متخلفان رو معرفی کنیم. ولی میگم عرض میکنم
خب شما میفهمین یه حد محدودیش که شفاهی توافق شد و وارد کننده اومدن خریدن، همونم رو بازار اثر داشت.
ببینید خب اون موقع به قیمت برنج در چقش بود
فهمونی 30-40% قیمت رو برد بالا، درسته؟
بله اون موقع قیمت در کف بود و حدود 1-2 سال هم بود که ثابت مونده بود.
پس میتونن اثرگذار باشن دیگه بسیار زیاد؟
نه بسیار زیاد و من همچنان موافق نیستم. شاید اثر روانی داشته باشن، ولی میگم در نهایت 10% سهم دارن و این 10% به اون صورت نمیتونه در واقع تاثیرگذار باشه. ضمن اینکه یه نکته ای هم هست، ببین برنج ایرانی خب فکر میکنم برنج کیفی در طول 1 ماه نهایتاً برداشت میشه. خب این حجم یک دفعه نمیتونه وارد بازار بشه هیچ وقت. ببین یعنی حالا یه سری که متاسفانه دنبال احتکار و سوتویی و رفتارهای دلالی هستن، بله. اما یک سری ها واقعا نمیتونن هم الان، یعنی بازار در واقع پذیرش نداره. شما مثلا فرض کنید 670 هزار تن یه دفعه برنج وارد بازار کنید، برنج کیفی، مجبورن که این رو ذره ذره بفروشن. یه بخشی از کشاورز بخشی از بارش رو همون در واقع در ابتدای فصل میفروشه و بخش دیگه‌اش رو اصلا در واقع بخواد هم نمیتونه بفروشه.
خب میتونه پیش فروش کنه، یعنی اون شرکت میتونه پیش خرید کنه ازش.
خب کمتر اتفاق میفته این. میگم
اگر هدف جمع‌آوری برنج باشه برای اینکه یعنی یه همچین سوء استفاده‌ای بخواد صورت بگیره که بگن ما جمع کنیم برنجو بعدن خودمون عرضه کنیم و قیمت گذار ما بشیم و بخوان این کار رو انجام بدن، شدنیه. یعنی میتونن برن پیش خرید کنن، مذاکره کنن، کارهای دیگر که حالا آقای فرهادی معتقدن که این اتفاق افتاده و جناب عالی معتقدن که این اتفاق نیفتاده. آقای فرهادی نکته‌ای دارین؟
ببینید ما الان که جناب آقای پاکی میفرمایند 10%، نه بیشتر از 10% هستش. اگه حالا شما یه تحقیق رو بفرمایید، ببینید همین سال گذشته اول که ممانعت میکردم توی این موضوع، حالا شما میفرمایید تشویقی بوده، بله حالا به صورت تشویقی بوده، حالا به هر شکلی بوده، ولی چرا اومدم به بنکدار و عمده فروش ها به صورت تحمیلی و اجباری وارد کننده ها برنج ایرانی رو میفروختم و به قیمت بالاتر؟ پس این یه شرایطی بود برای وارد کنندگان گذاشته بودن، حالا یا تشویقی بوده یا دستوری بوده یا دستورالعمل بوده یا به هر شکلی بوده، اینا به صورت اجباری به بنکدار ها برنج ایرانی رو در کنار برنج های وارداتی به ما به صورت تحمیلی و اجباری و با قیمت بالاتر از قیمت بازار عرضه می کردم. خب بعد دو این که ببینید با 10% هیچ موقع قیمت بازار تغییر نمی کنه، یعنی هیچ اتفاقی نمی افته. ما نمی تونیم بگیم که مثلا با 10% جمع‌آوری بیاد مثلا یه دفعه قیمت برنج 100 هزار تومانی بشه 300 هزار تومان، بشه 400 هزار تومان. این بالای 50-60% اتفاق افتاده که تونستن اینا تعیین کننده باشن. ببین همین سال گذشته که اینا، ببین حالا من میگم وزارت جهاد با این مصوبه‌اش می‌خواستش یه کمکی به مثلا کشاورزا کنه، به تولید داخل بکنه، ولی نتیجه عکس دادش.
درست.
چرا؟ چون که اومدن اینها خب وارد کننده ها رو وارد بازار داخلی کردن و اینها وارد کال برنج ایرانی شدن. همین هم باعث شدش که سال گذشته بیان به صورت اعتباری. خب الان شما میفرمایید این کارخونه بزرگی که توی شمال کشور توی مازندران زدن یا توی گلستان یا توی گیلان زدن، کارخونه های به این بزرگی که شرکت های وارد کنند و اصلا یه خصوصی، اینا کجا تامین میشن؟ از کجا میاد با این برنج های ایرانی اونجا توی کارخونه اینها؟ یعنی با 10% برنج میاد به کارخونه به اون بزرگی، بس قطعا این نیستش. سال گذشتن اینا اومدن به چه شکلی؟ به صورت اعتباری از کشاورزا خریدن، یعنی اومدن در 4 ماه در 5 ماه خریدن از یه سری از کشاورزا و این اعتباری خریدن و جمع کردن این کالاها با منجر به این شد که کالاها در اختیارشون باشه و اینها تعیین. ببین بازار تو کل بازار با مقدار عمده فروش ها شما 500 تن نه 1000 تن موجودی باشه توی انبارهای بنکدار و عمده فروش ها توی بازار. این بازار نمیتونه تعیین کننده، یعنی بنکدار و عمده فروش ها تعیین کننده قیمت برنج بشه. این توی تامین کننده و کسی که اونجا واسطه است بارو خریده و در حجم عمده در اختیار داره و به بازار تزریق میکنه که همین شرکت های بزرگ هستن، اینها تعیین کننده قیمت بازار هستن و این هم منجر به افزایش قیمت شد و عدم توزیع و قطر چکانی توزیع کردن این شرکت ها و به قیمت بالاتر فروختن. و خب ما شاهد این بودیم که خب بالاخره خیلی از همکاران ما بنکداران و عمده فروش ها ارتباط های خیلی خوبی دارن با شمال کشور، کسایی که برنج ایرانی کار میکنن. واقعا برنج در شمال کشور نداشتن در تناژ بالا خریداری بکنن، خیلی در حد محدود بوده و این هم باعث افزایش قیمت برنج ایران.
خیلی متشکرم جناب آقای فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشین. و جناب آقای مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران که در خدمتشون بودیم و توضیح دادن دلایل گرانی برنج از نگاه ایشان، و البته هر دو به نوعی معتقد بودن که میتونیم منتظر تعدیل قیمت برنج باشیم که امیدوارم این اتفاق بیفته و عواملی که مؤثر بوده در گران شدن و افزایش قیمت برنج در سالهای آتی برطرف بشن. از شما ممنونم آقای خاکی. اگه نکته‌ای هست در پایان بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط یه نکته رو عرض کنم. ببینید، وارد کننده عموماً چون در واقع به عنوان حلقه اول تامین هست، همیشه روش تمرکز وجود داره، خوشبختانه یا متاسفانه. خب
بله،
ببینید، وارد کننده بارش رو که بالا با بار برنج خارجی رو عرض میکنم میاره، در مبادی به فروش میرسونه، اینو در چند سامانه مرتبط دولت هم ثبت میکنه که آقا من اینقدر برنج با این برند با این کیفیت به آقای فلانی فروختم، این در واقع کد پستی انبارش، این آدرس انبارش، این مشخصات خریدار، در واقع همش قابل رصد و پیگیری هستش. خب از طرفی چون تعداد وارد کننده ها کم هست، حالا شاید در نهایت مثلا 150 تا وارد کننده ما داریم، 200 تا در واقع بیشتر این حالت 200 شرکت فعال باشن، حلقه بعدی وارد کننده خب یک در واقع خیلی گسترده است و اون نظارتی که لازمه کمتر روش انجام میشه و متاسفانه باز همه چی به اسم وارد کننده تموم میشه، چون ما نمیدیم حلقه های بعد رو نظارت کنیم. ببینید، من هیچ وقت نگفتم که 100% وارد کنندگان عاری از خطا هستن، در حال یه سری تخلفاتی وجود داره. خب و ضمن این که انجمن وارد کنندگان برنج از همه در واقع وارد کنندگان هم نمایندگی نمی کنه، یک سری شرکت های خاص هستن عضو انجمن ما نیستن و ممکنه که رفتار درستی هم نشون ندن.
بله،
من منکر این مسائل نیستم، اما همونطور که عرض کردم اصلی ترین در واقع و کارشناسی ترین دلیل افزایش قیمت و برهم خوردن آرامش بازار همین که در واقع بیش برآوردی تولید بود که متاسفانه اثراتش رو دیدیم، ولی خب خوشبختانه عرض میکنم نشانه ها مثبته و انشالله بازار به تعدیل خواهد رفت.
انشالله. متشکرم جناب خاکی، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران.
زنده باشین. خدا نگهدار.
بازار تهران، دقایق پایانی و گزارشی از فعالیت‌های یک شرکت ایرانی در حوزه ساخت و ساز.
به نظرتون 1500 واحد رو در عرض چند روز میشه ساخت؟
بعد با چه سازی بسازی؟
ساز فولادی.
دو سه سال.
هزار روز.
باورت میشه قرار در عرض 250 روز بسازن؟
اگه واقعا باشه فوق‌العاده.
شوکشون چیه قضیه؟
شما همینک نظارگر تصاویر زنده از محل آغاز عملیات اجرایی پروژه ساخت 1500 واحد،
این تابلوی 250 روزه را میکنندش 190 روز.
5 اردیبهشت 1404 بود که از این پروژه گفتم.
اینجا جاییست که قرار است این وعده زمانی محقق شد.
و امروز ششم مرداد ماه 1404
و حالا تنها 96 روز باقی مانده تا اتمام وعده‌ای که داده شده بود برای اتمام این پروژه 1500 واحدی.
فرمانده فراجا پای کار این پروژه بود.
یا علی، سلام.
الحمدلله، خدا را شکر، خدا را شکر.
فکر میکنم اون وعده‌ای که بهتون دادن اینجوری اجرایی بشه؟
معمولا ما اخلاقمون اینه وعده ندیم، اگر میدیم پاش باشیم و قطعا فکر میکردیم که این قرار باشه. منتها این که تا امروز چه نیمه راهیم، ما 36 روز تأخیر قانونی برای پیمانکار داشته باشیم مثل 12 روز جنگ و بعد در نیمه راه 6% هم جلوتر از برنامه باشیم، خب شاید تصورش برای منم کمی مشکل بود.
سردار تمام بلوک ها همین کیفیت سنگی که ملاحظه می‌فرمایید، کم کنارا، هر سیم هر سی درجه
داره. من آماده است.
بله سرویس کامل آماده است.
شکر خدا رو.
با همین کیفیت که
وزش باد شدید، قطعی آب و برق و دفاع مقدس 12 روزه این پروژه رو متوقف نکرد.
ولی پروژه متوقف نشد.
نه خدا رو شکر با تمام قدرت داشتیم کار میکردیم. این
روحیه جهادی، کار جهادی.
ما اگر می‌بینیم پروژه رو با سازه بتونی تعریف می‌کردیم، مصرف آبشو واقعا خیانتی است که به بالاخره کلان شهرها مخصوصا تهران خواهد شد. این پروژه سازه فلزی، سازه صنعتی فلزی است که خب طبیعتاً تو بهانه زلزله خیلی زیادم طراحی و اجرا شد.
نویدی هم بدم در کنار این قرار شد ما 800 واحد دیگه هم انشالله شروع بکنیم و عهدی که با پرسنلمون بستیم در 100,000 خانه سازمانی را پای این عهد با همه مشکلاتی که داریم هستیم.
مستجر بودیم؟
بله زیاد.
فرمانده فراجا که خودش مستجر بوده است میگوید 60% معیشت کارکنانش برای اجاره مسکن میرود.
اگر این کارها به اتمام برسد در حقیقت به نوعی 60% از سبد خانوار برمیگرده به معیشتشون که میتونه.
اصلا فکر میکردی چند روزه تموم بشه؟
حداقل 2 سال.
فکرشو نمیکردیم ولی اومدیم تو کار یه کاری کردیم که بشه.
بس بخوای میشه.
بخوای میشه.
تلاش داره میشه که این خونه هر چه زودتر برسه به دست مردم انشالله.
به پایان برنامه امروز بازار تهران میرسیم. متشکرم که همراهمون بودید. خدا نگهدارتون.
آب برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه. اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم. اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف میکنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم میتونیم سالی 1000 لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو ضرب در جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
اسرائیل ابسولوت ایول.
اسرائیل آن شر مطلق.
در بیان عالم مجاهد امام موسی صدر. مشارکت در امر دفاع نه تنها